أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به طبایع چهارگانه است و علائم غلبه این طبایع. به علائم غلبه سودا رسیدیم، نشانه های غلبه سودا. اینا باید افرادی که در صدد و در راستای درمان بیماری های مردم اولین چیزی که باید یاد بگیرن مسئله طبایع چهارگانه است و نشانه ها و علائم هر کدوم از این طبایع. راجع به غلبه سودا، اولین نشانش یبوست. شخص اگر یبوست داره یا به طور کلی خشکی در بدن دارد، لبهاش خشک میشه، پوستش خشک میشه و یبوست بر او، یبوست بر او غلبت کرده، این نشانه غلبه سودا. چون در روایات و این مسکن الیبوستی المرت السودا، سودا محل سکونت یبوست، خشکی، حالا هم یبوست مزاج هم خشکی بدن، خشکی لبهاست، خشکی پوست، ترک ترک شدن پوست است. و مال لون بدنهی لسواد، بدنش تیره بشه، به تیرگی و سیاهی متمایل بشه، بدن تیره بشه. چون قانون و قاعده این است که افراد در 40 سالگی، 40 سالگی به بعد یا 50 سالگی به بعد مبتلا به غلبه سودا میشن و در این سنین و در این سالها رنگ افراد تیره میشه، این دیده میشه، مشهوده، متمایل به تیرگی، متمایل به سیاهی میشه و مدفوع هم تیره میشه، ادرار هم تیره میشه. علاوه بر این هم یا مبتلا به فزع، یه ذره قلبش ضعیف میشه، ترسو میشه، اون شجاعت جوانها را نداره، ریسک جوانها را نداره، یه ذره با احتیاط عمل میکنه، یه ذره ترسو، یه ذره فزع داره. و الوسواس، مبتلا به وسواس هم میشه، فکر و خیال و وسواس. وسوسه نه، وسوسه مال غلبه صفرا، وسواس مال غلبه سودا. این نشانه سودا وسواس است. به نشانه های وسواس یکی فتطین است، این گل میگیره همینجوری خوردش بکنه، یه چیزی دستش میرسه میگیره، پوست پرتقالی چیزی همینجوری میگیره خوردش بکنه، این نشانه وسواس هست. فتطین، بازی کردن با محاسن، این هم جزء نشانه های وسواس و غلبه سودا. همیشه بله ذهنشون مشغول است، مغز کار میکنه، افراد سوداوی اهل تفکرند و مغزشون فعال است و کار میکنه، مرتب در حال فعالیت است، حتی در خواب مغز کار میکنه، آرامش نداره، مرتب خواب میبینه، مرتب کابوس میبینه، مرتب مغز در حال فعالیت و کار است. بله، این یه جهت مثبتی هم هست، چه جهت تا اندازه مثبته، ولی اگر بیش از اندازه بشه دیگه مضر خواهد بود، حالت وسواس میشه، حالت شک و تردید میشه، شک و تردید شدید و حالت وسواس و احتمالات، همیشه احتمالات و سخت‌ترین احتمالات را میده. از خونه میاد بیرون، شک میکنه که آیا در را بسته یا نبسته، قفل کرده یا قفل نکرده، اجاق گاز را خاموش کرده یا نکرده، در انتخاب خیلی تردید داره، یه چیزی میخواد انتخاب کنه، یه لباسی میخواد بخره، یه چیزی انقدر مطلب خشخاش میده، انقدر تردید میکنه، انقدر این دل و این دل میکنه، حتی افرادی من دیدم از این وسواسی ها میره بازار، آخرش هم چیزی نمیتونه بخره، دیگران براش میخرن. بله، اینا همه نشانه های غلبه سودا است و زیادی سودا و غلبه سودا، و باید یه چیزی استفاده کنه که این سودا را از بدن خارج کنه، و راهش هم استفاده از مسهل و ملین و دواء المرتی المش، در روایات استفاده از کارکن، گیاه کارکن و داروی کارکن. خیلی خوب، حالا درمان‌های دیگری هم داره، انشاءالله متعرض خواهیم شد. و اما نسبت به عمر و سن، افرادی است که بعد 40 یا 50 سال بشن، اینا مختلفه، 40 یا 50 سال به بعد اینا مبتلا به غلبه سودا میشن. بله، از 40 یا 50 سالگی تا 60 سالگی این سالهای سوداست، و سالهای غلبه سودا در فصول سال هم فصل پاییز، چون سرد و خشک است، فصل سودا فصلی است که سودا غلبه میکنه، تشدید میشه، زیاد میشه. افسردگی که از نشانه های سودا هم افسردگی است، به همین جهت فصل پاییز فصل افسردگی غم و غصه است، هواش یه جوری که انسان مکدر میشه و مقصدار میشه، و غلبه مبتلا به غلبه سودا میشه. سرد و خشک است، فصل پاییز فصل سودا، فصلی است که جوبها جز لجن در اونها جمع نمیشه، این لجن، لجنی که در جوبها، این ماده سیاه چسبناکی که در ته جوبها به وجود میاد، عیناً شبیه این در رگهای خونی به وجود میاد که همین ماده سوداست، به زیادی و غلبه سوداست. زیادی سودا به شکل لجن در خون و در رگهای خونی به وجود میاد.
در کتاب
سازدی صفرا، یعنی نیاز به مسهل داره، مسهل درمانش، ملین درمانش، مانند خود است، چون ودواء المرتی المش، پیامبر میفرماید مره هر دو، صفرا و سودا، با ملین درمان میشه. خب، بله، ملین. این راجع به فصلش، سومین علامتش علامات اخلاق شخصی فرد، اگر فرد بر او حکمت غلبه کند، می‌بینی حکیم میشه، حرفای درست حسابی میزنه، کارهای سنگین با وقار انجام میده. و الموعظه، افراد سوداوی این خاصیت رو دارن، هر کی در کنارشون میشینه شروع میکنن به موعظه کردن، شروع میکنم به اینکه عبارت ها و داستان ها و بله موعظه میکنن، یه جوری افراد را موعظه میکنن، خب در زندگی فلان کار را بکن، این چنین باید باشی، این چنین نباشی، و به تجربه های سالهای گذشتهشون را منتقل میکنن، چه بخوان چه نخوان، این قضیه چیزی طبعیشونه، به خاطر غلبه سودا اهل موعظه میشن. و الموعظه و المعرفه، معرفت هم دارن، و درایه، درک دارن، میفهمن، کارهای درست حسابی انجام میدن، درک از واقعه به طور درست بتونن تشخیص بدن، بد خوب از بد را خوب تشخیص میدن و بله اشتباه نمی کنن. این اشتباه مال جوان هاست، مال افراد صفراوی و در غلبه صفرا، اونا اشتباه میکنن، دوچار اشتباه میشن، دوچار خطا میشن، در تشخیصشون دوچار اشتباه میشن. ولی افراد سوداوی 40 سال به بالا در تشخیص دوچار اشتباه نمیشن، همیشه نظرشون درست از آب در میاد.
قبلن تقدیر غلبه و سلطه فرق میکنه، حالا اگر قبلن تقدیر غلبه و سلطه فرق میکنه، اگر یک شخص 15 سالش باشه، آدم با تدبیری باشه، با حکمتی باشه، چی بگیم؟ این در سلطه سودا
بله کرده. اگر نشانه های دیگر هم هست دیگه در غلبه سودا هست.
در غلبه یا سلطه ما چه تعبیری میکنه؟
بله، البته نسبت به سن سلطه تعبیر شده، ولی نسبت به اخلاق شخصی نه، اون بحث سن نیست، این بحث سلطه نیست، بحث غلبه است.
غلبه رو ما بد میدونیم و مریضی میدونیم، آخرش این آخرش خوبه یا بده؟
نه بله. به غلبهش، غلبه سودا تا حدودی خوبه، یعنی صف ائمه ما همه غلبه سودا دارن، منتها سودای صاف، یعنی اون مشکلات سودا را ندارن، که وسواس مثلا ندارن، افسردگی ندارن، شک و تردید ندارن، ولی چیزهای خوبش را دارن، اون سنگینی و قار حکمت موعظه را همیشه دارن، از کوچکی دارن.
منحصر به سوداست یا صفرا هم؟
نه، این فقط مال سودا. بله؟ چی؟ سودای صاف، یعنی نشانه های خوب سودا را دارن، آثار خوب سودا را دارن، همین هایی که داریم میخونیم، این هایی که داریم میخونیم ائمه دارن، ولی وسواس ندارن، یا فرض کنیم که شک و تردید ندارن، افسردگی ندارن.
شکار کنیم سودای صاف بیشتر بشه.
بله؟
شکار کنیم سودای صاف بیشتر بشه، ولی در سنش نباشه.
عجله کن، سنت بی 40 سال برسن. بله؟ نه، روایت داریم که ائمه فرمای ما سودای صافی. بله، نه، نیاز امام به سودای صاف، چون همه این صفات خوب مال سودای صاف است. الان داریم میخونیم منتقام الامور. بله، نه دیگه، اونا دیگه کسی که این نشانه ها، کسی که سودا غلبه سودا، این نشانه ها را که نداره، اینا مال غلبه سودا است. بله، انتظام الامور، این افرادی که 40-50 سال میشن کاراشون منظمه، میبینی همه چی سر جای خودش میره بدون اینکه متوجه بشن چه اتفاقی داره میفته، این مال غلبه سودا شونه، همه چیشون مرتبه، همه برگاشون، همه مدارکشون، همه کاراشون قشنگ مرتب میکنن، خوش می نویسن، نمیدونم این مال اینه، اون مال اونه، همچی کاراشون منظم و منظم و مرتب و منظم. منتظام الامور، این همش روایات و شوخی نیست، منتظام الامور و حدت النظر، تیزبینه، افراد سوداوی تیزبینه، سودا خوبی هم داره، خوبیاش ایناست، تیزبین میشن، میتونن پیش بینی کنن، میتونن آینده را پیش بینی کنن، تیز بینن و حدت النظر فی العواقب، عاقبت اندیشیشون خیلی بالاست، خیلی میبینی این افراد وقتی میگن این کار به فلان چی منجر میشه، واقعا هم همینجور میشه، افراد 40-50-60 ساله اینجوری هستن. و حدت النظر فی العواقب و صدق الرأی، نظرشون درست از آب در میاد، و بله، و صدق رأی و ثبات جعشی فی تصرفات، در تصرفهاشون سنگینیشون همیشه حفظ میکنن، حالت سبکی ندارن، اتفاقی میفته، یه چیزی میفته، یه صدایی میفته، نمیپرن، این جمون میپره، ظرف دو ثانیه از خونه رفته بیرون. ولی آدم سوداوی یعنی 40-50 سال به بالا تا 60 سال اینا نمیپرن، همه آرامش خودشون میشه حفظ میکنن، با طمأنینه، با صفات، ثبات و ثبات جشیف تصرفات و تصرفات. ولی این در سلطان سوداست. خب این راجع به علائم و نشانه های سودا.
پس میشه گفت که یکی از دلایل عمر زیاد همین سودا داشت.
البته معلوم نیست نشانه زیادی عمر باشه سودا، چون بیشتر بیماری ها مال این سنه، بیماری قلبی، بیماری سرطانی از 40 سال به بالا الان جدیدن یه خورده جلو افتاده، بچه ها مبتلا میشن، ولی قدیم این بیماری ها صرفا مال افراد 40-50 سال به بالا است، بیماری های قلبی، عروقی، بیماری دیابت، بیماری های سرطانی و همزاره. خب بحث بعدی غلبه بلغم است. نشان همه اگر چی؟ بله اون که مسلمه، این بخاطر غلبه مزاج نیست، بخاطر این که این کارهایی که انجام میدن و رسب که زندگی که دارن این سبب میشه که عمر انسان زیاد بشه. به طول العمر صفراوی ها عرض کردم، سوداویان دلیل نه محرورین یعنی صفراوی ها اینایی که داغ بشن کرمزاج دم، اینایی که دموی ها سریع سکته میکنن، در روایت داره سریع، فقط صفراوی ها زیاد عمر میکنن. اگر دیدی یه نفر صفراویه که مزاج زود گرم میشه و سریع از کوره در میره و سریع هم خاموش میشه و همیشه اسهال داره، بدون این سنش از 60 بالاتره.
در
واقع میشه که آخر عمر انسان، یعنی دیگه پیش همدان آخر عمر نیست، بلغم آخر عمر. خب و اما نسبت به علائم غلبه بلغم، بلغم سرد است و جامد است، در روایات داریم فهو باردون جامد و ببرده و جموده یبرد کل شی و یکون علیه الفنا، به خاطر سردی بلغم همه چیز انسان سرد میشه، جامد میشه و به سبب همین سردی و جمود میتونه ممکنه از دنیا بره. خب اگر سردی بر بدن انسان غالب بشه، دست و پاش یخ بزنه، ابی این راحتی گرم نمیشه، این نشانه غلبه بلغم است و نیروش به تحلیل بره، آرام آرام ضعیف میشه. 60 سال به بالا اینا در غلبه بلغم هست، اینا میبینید بدن سردی دارن، پیرمرد و پیرزن خیلی سریع سردشون میشه، علاوه بر این هم ضعیف میشن، رفته رفته بدن ضعیفتر میشه، ناتوان میشه، به فساد حصل الفساد، تمامی دستگاه بدن به مشکل برمیخوره و خراب میشه، بیناییشون ضعیف میشه، گوششون سنگین میشه، پیرمرده رو میبینید گوش شنوایی انچنانی ندارن، ضعیف هست، بیناییشون ضعیف هست، کار کل دستگاه‌های بدن یواش یواش مختل میشه، قضا به اون صورت هضم نمیشه و همیشه رنجورن و همیشه مشکل دارن. و بعد نشانی بله، و این سردی اگر منجر به بیماری، این غلبه به خاطر غلبه بلغم، بلغم این خصوصیت داره که جلو و حرکت خون را میگیره، بلغم خاصیتش اینه اجازه نمیده خون در رگها حرکت کنه، و این مانع میشه از رسیدن خون به پاها، به دستا، به سر، مانع میشه از رسیدن خون به این اعضا. به همین جهت این درمانش باید خود را حد الامکان گرم کنه. این افراد اگر میخوان واقعا عمر کنن، باید خودشون را گرم کنن، خانهشون را گرم کنن، به همیشه در جای گرم باشن، خوش به آفتاب بشینن، دوشهای آب داغ مرتب بگیرن، همیشه بدن را گرم میکنن. نه، او دیگه باید درمان هر دو را استفاده کنه، هم برای این دیگه با گرم و سرد، نه با هوای گرم و سرد نباید خودش درمان کنه، این باید بره درمان های غلبه صفرا و غلبه بلغم استفاده کنه.
درمانش
چیه؟ چیه؟ میخونیم انشاءالله الان بخواهی بخونیم. خب باید از نظر عمرم باید ببینیم، انسان اگر 60 سال به 60 سال برسه، 60 سال به بالا انسان در سلطه بلغم هست. بله، میبینی علایه حالین رشد مو در بدنش کم میشه، رشد ناخون کم میشه، بدن رفته رفته کوچیک و کوچکتر کوچکتر میشه، خمیده میشه، امثال این هاست. بله، پوستش تراوتش رو از دست میده، پژمرده میشه. و باید دید اگر فصل زمستان برسه، اینجا بیشتر طبعی که غلبه میکنه بلغم است، چون فصل زمستان سرد است و مرطوب، سرد و مرطوب است، به همین جهت بلغم غلبه میکنه. فصل زمستان از ابتدای کانون الاول و در برج میلادی تا آخر آذار انسان در سلطان بلغم هست. بیشتر بیماری ها در این فصل هم معلول غلبه بلغم است. سومین نشانه، نشانه اخلاقی است و باید ببینیم اخلاق فرد و اخلاق شخص. خب این کسی است که مبتلا به غلبه بلغم میشه، اینه این شب نمیتونه بخوابه و بیخوابی میکشه و فراموشکار میشه و در بله نزد مردم در محلی که همه دارن صحبت میکنن مشغول صحبه میگیره میخوابه. ینام عند القوم و یسهر عند النوم. بله، رشد موی بدنش کم میشه، رشد ناخونش کم میشه، رفته رفته بدن کوچیک و کوچکتر میشه، رفته رفته پوست پژمرده میشه و اینا آخرش هم منتهی میشه به مرگ. و یکون علیه الفنا، فنا هم بر اساس مرگ هم بر اساس غلبه بلغم است. پس اینایی که غلبه بلغم دارن عمر کوتاهی دارن، مگر اینکه این مسائلی که داروها و چیزایی که سفارش شده رعایت کنن.
چی؟ از طریق مو مثلا میشه، از طریق مثلا تراکم استخوان، مثلا لاغر چاقه، مثلا از طریق مو قبول دارید؟
ما روایی عمل میکنیم، اون سنتیه، ما فقط چیزی که ائمه گفتن عرض میکنیم. موهای چی دارن؟ نه معلوم نیست این حرف درست باشه، معلوم نیست این درست باشه. خب حالا بگم بار سفید اگر داره، آب دهانش اگر شور باشه، اینها هست، نه غیر روائیه، میشه با تجربه این مسائل را کسب کرد. ولی بنده تجربه هم این است که اگر کسی اینی که در روایات آمده رعایت کنه، در دوچار اشتباه نمیشه در تشخیص مزاج. الان خیلی این سنتی ها به خصوص در تشخیص مزاج دوچار اشتباه میشن و دو نفرشون هم متفق القول نیستن، برای اینکه خیلی پراکندگی تو این مسائل دارن. ولی کسی که راه امر را میپیماید، هیچ وقت اشتباه نمی کنه، خیلی کم نادر اگر اشتباهی صورت بگیره. تجربه هم اینه، سعی کنید حد الامکان اینی که روایات فرموده عمل کنید. این همه نشانه کافیه برای تشخیص غلبه بلغم یا غلبه سودا یا غلبه صفرا یا غلبه دم، کفایت میکنه. بیشتر از این اگر بشه سرگیجه میاره. بله سفیدی هم آره، سفیدی هم آره. بله بله روایت داریم، کل دائم من البروده داریم. خب حالا آمدیم، بله معروف هم هست میان مردم هم معروف هم. میگه گرمی یه دونه انار سدی برو به عطار، قدیمی ها میگفتن. بله چهارمین تب ریح هست و باد هست و در روایات ما که ملکون یدارا، پادشاهی که باید مدارا کرد. این چیزیست که در سیستم عصبی انسان جریان دارد و احساس درد و مسئله احساس درد و دردی که در بدن، این همش مال دردایی که در بدن هست، این مربوط به باد است و ریح هست. به خصوص دردای متحرک، اگر انسان دردای متحرک داشته باشه، گاهی کتفش درد میکنه، کتف راستش، گاهی کتف چپ، گاهی کمرش، گاهی پاش، گاهی این، اگر این شکلی باشه این ما این باد است، به غلبه باد است. باد هم باید باهاش مدارا کرد، چون منجر به درد، منجر به ناراحتی است. بعد چی؟
فصل مایز بین سنتی و اسلامی همین ریح
دارن
باشه.
بله ریح، بله در طبعه اشار دارن،
اونها ریح ندارن.
اینا ندارن، دارن ریح ولی به عنوان طبیعت چارم نیست. نه این بحث شد
در جده فرمی چهار تا سوال روایت همه چهار میگه، هیچ حرفی از اون میگه یکی از این چهار تا
سودا و صفرا را یک کاسه میکنن، سودا و صفرا مره میشه.
به هر حال اگر مثلا ریح از مقدمات بدنه، اگه نباشه میمیره.
بله بله شوخی نیست، ریح میدونی چیه؟ شما تمام اون چیزی که در مغز و اعصاب انسان جریان داره، این همش ریح، اینا مربوط به ریح. در باره حقیق تمام اکسیژن و ترکیبات هوایی که در داخل انسان جریان داره، اکسیژن و نیتروژن و هیدروژنی که در بدن، اینا ریح هست، اینا مربوط به ریح میشه. بله خون دیگه، چون در خون اکسیژن هست، در خون هیدروژن نیتروژن هست، همه اینا هست. جریان این چیزهایی که در عصب جریان داره، الکتریسیتی که در عصب جریان داره، این مربوط به ریح است. هر چیزی مربوط به احساس درد میشه، این مربوط به ریح و باد است. بله خب این علتش، بله اگر انسان این درد را در بدنش به وجود آمد، نشانه غلبه باد است. شاید یه علت اصلی این غلبه باد، باد هوای سرد، در معرض هوای سرد بودن است. ببین تمامی این ورم هایی که در بدن به وجود میاد، التهاب هایی که در بدن به وجود میاد، این مال غلبه باد است. باد میکنه، ورم میکنه، باد میکنه. یا فرض کنیم که سرخ میشه، اینا همش مال غلبه باد است. خب بله این راجع به غلبه باد. گاهی هم انسان سر تا پا مبتلا به غلبه باد میشه، بهش میگن ریح الشابکه، شبکت ما بین قرنی الى قدمی. راوی میگه من درگیر کردیم، درگیر کرد ما بین نوک فرق سرم تا نوک پام درگیر کرد، این بهش میگن ریح الشابکه. خب حالا این راجع به این طبع چهارم که باد هست، و اما راجع به بیماری هایی که مترتبه بر هر تب، بیماری هایی که مترتبه بر هر تب، خب چیزی نیست خیلی مثلا مشخص باشه. کسی هم در این زمینه هنوز کار نکرده که آمار بگیره، ببینه صفراوی ها مبتلا به چی بیماری میشن. یه چیزای جزئی ما میدونیم، از روایات استفاده میشه، ولی تا اونجایی که بتونیم یک چهارم بیماری ها را تشخیص بدیم که منشأ صفراوی داره، یا یک چهارم بیماری ها منشأ مثلا سوداوی داره، یا منشأ بلغمی داره، یا منشأ دموی داره، این هنوز کاری نشده به اون صورت، چیزی که قابل اعتماد باشه، چیزی که قابل حساب کردن روش انسان حساب کنه، چیزی به این صورت کار نشده. یه ذره بغرنج هم هست، یه دوچار یه پیچیدگی هم داره، چی بسا ممکنه یک بیماری گاهی معلول غلبه صفرا بشه، گاهی معلول غلبه بلغم. همین سرماخوردگی دو جوره، یه سرماخوردگی معلول گرمیه، یه سرماخوردگی معلول سردیه. گاهی علتش غلبه صفرا، بدن که گرم میشه بیش از اندازه انسان سرما میخوره، مبتلا به زکام میشه و سرماخوردگی. گاهی هم به خاطر سردی و غلبه بلغم و هوای سرد. بله، پس خیلی نمیشه به این راحتی بگیم این سنخ بیماری ها مال غلبه صفرا، این نوع بیماری ها مال غلبه سودا. این نیاز به کار داره و آمارگیری داره، باید ببینیم بیماری های مشترک کدومه، بیماری که معلول دو تا خیل، دو تا تب کدومه، یا سه تا تب، همه اینا را باید بررسی کنیم و نیاز به کار داره. همین جهت هنوز به اسلامی در ابتدای راه هست، خواهیم تشخیص بدیم، این خیلی برامون مهمه. هر بیماری ما الان روش تشخیصیمون به این شکل است، یک کسی که میاد بیماره، بررسی میکنیم، پیدا میکنیم طبعش چیه، میبینیم غلبه صفرا داره، داروی بیماریش میدیم، داروی عوارضش، علاوه بر این داروی غلبه صفرا هم میدیم، میگیم این بیماری معلول صفرا است چون الان صفرا داره، این بیماری معلول. روش تشخیصیمون اینه، ولی شاید یه روزی ما اگر تونستیم آمار بگیریم و در این زمینه کار کنیم، شاید همین که ببینیم بیماری را، ببینیم شخص را، بفهمیم چی بیماری داره، مستقیما میفهمیم این مال غلبه صفرا. لازم نیست نشانه های صفرا در بدن پیدا کنیم، صرفا فقط این بیماری را میشناسیم، این بیماری مال صفرا است، این بیماری مال سودا است، این بیماری مال دم است، این بیماری مال بلغم است. میتونیم سریع تشخیص بدیم، فورا داروی اون بیماری، داروی عوارضش میدیم، داروی ریشش و داروی طبعش و خلطش را هم میدیم. شاید به اون مرتبه روزی خواهیم رسید. خب، و اما راجع به درمان این طبایع و غلبه طبایع چارگانه، اولین طبیعتی که محل بحث است غلبه مره. خب مره در روایات ما به عنوان یه طبع واحد مطرح شده، همیشه درمان واحد داره، میگه این درمان مرسکاهی هم درمان صفرا جداگانه، درمان سودا جداگانه بیاد، ولی بیشتر موارد درمان مره مطرح است و درمان های متعددی در روایات ذکر شده. اولین درمانش سرکه است. سرکه خیلی تاکید شده روی سرکه و مصرف سرکه و استفاده از سرکه، طعام انبیاست و غذای پیامبران است. متاسفانه امروز استفاده از سرکه، نمیدونم با چه ترفندی، با چه چیزی اتفاق افتاده که این مسئله کنار رفته و کسی امروز از سرکه به اون صورت استفاده نمیکنه. اگر هم استفاده میکنه به عنوان، اگر استفاده کنه به عنوان ترشیجات، تنقلیجات و سلسیجات است. بله، به عنوان باز کنه، نه سرکه خاصی داره، ولی خواهد عرض میکنیم کلن حالا بحث سرکه به طور کلی امروز نمیدونم، این آب لیمویی که برامون آوردن جایگزین سرکه شده، ولی چیزی جایگزین سرکه نمیشه، سرکه طعام انبیاست، غذای پیامبران است، ولی ما از این مسئله غافل شدیم. این راز سلامتی ما در همین سرکه است، چون این غلبه مره را، سودا و صفرا را درمان میکنه. و این مسئله مهمی، اگر ببینیم امروزه خیلی از بیماری های سوداوی صفراوی که معلول غلبه صفرا و سودا شایع شده، مثل بیماری های قلبی که اینا معلول غلبه سودا است، بیماری های قلبی، بیماری مثل دیابت و امثال اینا، اینا همش مال غلبه همین مره صفرا و سودا است. اگر اینا شایع شده، مال این که ما این سرکه را کنار گذاشتیم، و از سرکه استفاده نمی کنیم، و اگر از سرکه استفاده می کنیم اون سرکهی که ائمه گفتن استفاده می کنیم، سرکهی که ما درست می کنیم، سرکه سیب، این سرکه سیبی که تو بازار آوردن یه شبهه یا کار مشبوهیه. اصلا روایتی در این زمینه نداریم، اصلا تعریف نشده بلکه مذمت هم شده. روایت بفرماد خل الخمری، سرکهی که اول تبدیل به خمر میشه، این سرکه خوبیست. ما فسده لما افسدتموه انتم، علی حال این هم نیاز به کار داره. سرکه خصوصیت شکستن صفرا داره و بره ها را به طور کلی، چه سودا چه صفرا چه حمرا، هر همه انواع مره را میشکنه. روایتش را بخونیم. نعمل ادامه. بله بله، این دعای طعام انبیا همینه. امام میفرماید، حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، ابو تبرقی از امام صادق نقل میکنه، از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید نعمل ادام الخل، بهترین خورشت سرکه است. امروز ما این را به عنوان خورشت، به عنوان چیزی است که با نون خورده میشه اصلا مطرح نیست. نعمل ادام الخل، یکسر المرار، مرارا مشکند، یکسر یعنی مشکند، یکسر المرار، مرار یعنی مرارا. سنوع مره داریم، سودا و صفرا و حمرا، به همین جهت به صیغه جمع آمده. یکسر المرار، مرارا مشکند، و یحیی القلب، قلب را زنده می کند، سرکه قلب را زنده می کند. یکسر المرار و یحیی القلب، این تعبیر شکستن نشون میده که مره یک سفتی داره، یه سختی داره، یه خشکی داره که بشکنه. سفته بله؟ سفته مره داریم، همراه هم هست، خوندیم در جلد اول. خب بله، میفرماید که یک سر المرار میشکنه، یعنی این شکننده است، خشکه، نرم نیست، خشک است و شکننده است. در روایت میفرماید که صفرا گرم است و خشک، سودا سرد است و خشک، و یغلب فیهما الیبوسه، خشکی در اینا غلبه میکنه، خشکیشون فقط غالب است، خشکیش این دوتا خشکیشون غالب است. خب فرماید که این خشکن، چون خشکن شکنندن، و این سرکه میاد اونا را میشکنه. و این خودش یه تعبیر خیلی ظریف از ائمه، تعبیر خیلی ظریف، حالا علم تازگی به این معانی رسیده، تعبیر خیلی ظریف، چگونه سرکه مره را میشکنه. کلمه مره، مره در عربی یعنی تلخ، معادل کلمه قاعد در فارسی بهش میگن قاعد و قلیائی. ببین دو جور یه اسید ها داریم، اینایی که شیمی خوندن میدونن، یه اسید ها داریم یه قلیائی ها داریم، قلیائی و قاعد بهش میگن. خب قلیائی داریم، اسید ها ترشند، قلیائی ها تلخند. تلخ یعنی مره، این کلمه مره یعنی تلخ، قلیائی ها تلخند، اسید ها ترشند. اینایی که شیمی خوندن میدونن اسید با باز، قلیایی یعنی باز، اسید اینی که آخرش اوهاشه، اوهاش میشه باز. اسید مثلا با باز اگر جمع بشه نتیجه چی میره؟ هم اسید از هم از بین میره، هم باز از بین میره، قلیایی و باز از بین میره، تبدیل میشه به آب و نمک. یعنی اون حدتی که اسید داره، اسید حدت داره، قدرت داره، روی فرش بریزی فرش را میسوزونه، اون باز هم همین قدرت داره، اینا قدرت دارن و خیلی ماله صفت میسوزونن و بالاخره واکنش های شیمیایی دارن، ولی با جمع شدن این دوتای قوی و مقتدر با هم که جمع میشن همدیگر را میشکنن، تبدیل میشن به آب و نمک. حالا این معادلاش اگر مثلا HCl and OH، HCl یا بله H2SO4 یا HCl-NOH اینا تبدیل میشه به آب H2O4 و NaCl تبدیل میشه به آب و نمک. NaCl همون کلورید سدیم است، H2O4 هم که خود آب است. علی حال اینا وقتی با هم جمع میشن اون قدرتشون، اون توانشون، اون استحکامشون متلاشی میشه. امام تعبیر میکنه سرکه باز یعنی مره باز را میشکند، اون استحکامش و اون قدرتش و اون توانش را متلاشی میکنه، او را میشکنه، خردش میکنه، تبدیل خردش میکنه، ملکولش را خرد میکنه، تبدیل میکنه به یه ملکول جدید، یه ملکول آب و یه ملکول نمک. حالا یه حال مهارش میکنه، از بین میبره. ائمه تعبیر میکنه به نمک. از خاصیت سرکه اینه که این میشکنه، تعبیر ظریف از ائمه میشکنه، این یه واکنش شیمیایی بین اسید و باز وقتی با هم جمع میشن یه واکنش شیمیایی به همراه دارن و تبدیل میشن به آب و نمک. سکنجبین چون سرکه داره؟ آره بله بله بله، ترشیجات هم سکار سرکه داره. بله؟ آره اگر اسیدی باشه مریضی میاره، اگر قلیایی بیش از اندازه باشه هم مریضی میاره، فرقی نمی کنه در اینجا. ولی چون ما در اینجا بله؟ سرکه انگور الله لحظ شش تا سرکه داریم، الخمرو من ست در فقه خوندیم، بله الخلو من التمر و النبیذو، بله نه الخمرو من التمر و النبیذو من العنب و البتعو من العسل و الفقاعو من الشعیر و نمیدونم چی از انجیر، یه چیز ششم هم هست در فقه خوندیم که خمر از شش چیز درست میشه. سرکه خوب از این شش مورد که عرض کردیم. روایت دیگری داریم از حضرت امیر، از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه با سند خودش از حضرت امیر، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که حضرت امیر فرمودن نعم الادام الخل، بهترین خورشت سرکه است. یکسر المره، مره را میشکنند یعنی سودا، و یطفی الصفرا، صفرا را خاموش میکند، و یحیی القلب، قلب را زنده میکند. بله میخوای قلب سالم داشته باشید پس سرکه بخورید. اینا برعکس تبلیغ میکنن بگه سرکه نخورید قلب ضعیف میکنه، ولی این روایات ما میگه قلب را زنده میکنه، یحیی القلب، قلب را زنده میکنه. بله حالا البته با روغن زیتون که استفاده کنی برای همه طبایع خوب میشه، چون روایت میگه غذای پیامبران سرکه و روغن زیتون و نونی که توش تلید میکنن، بهترین غذا اینه. اول توی سرکه تلید میکنین بعد روش روغن زیتون، اگر صرف نمیکنه که بله روغن زیتون حلش میکنه. بله البته حالا این روایت میگه یحیی القلب، شما چه بفرمایید؟ خب اینجا ببینید مثلا یکسر المره، این مره اول یعنی سودا، چون صفرا بعدن ذکر شده و یطفی الصفرا، یکسر المره یعنی سودا را مشکله، خشکی مال سوداست. ببین این خشکی دیواره رگ مال غلبه سوداست که منجر به سکته مغزی میشه. خشکی دیواره این رسوبی که روی دیواره رگ، این مال سوداست و این رسوبی که روی دیواره رگ می نشینه خیلی محکمه و خیلی سفته و اگر فشار بیارن خود رگ پاره میشه اما این کنده نمیشه. به همین جهت مجبورن رگ را تعویض کنن. اینایی که گرفتگی رگ قلب و کرونر قلب بگیرن، رگ را میبرن، از پا میگیرن یا رگ جدید میذارن. چرا؟ به جهت این که این قابل باز شدن نیست. ولی اینجا میفرماید که این استحکامش و این صلابتش سرکه را میشکن، قلب را زنده میبنده. چه تعبیر دقیقی است، سودا میاد رگ قلب میبنده، یه دیواره سفت و محکم درست میکنه روی دیواره رگاست، سفت و محکم و میاد این فرماید این نها را میشکنه، متلاشی میکنه، از بین میبره و قلب را زنده میکنه. یعنی بر اثر از بین رفتن سودا و رسوب که در رگ هست، از بین رفتن این رسوب قلب زنده میشه، چون رگ باز میشه و قلب زنده میشه، احیا میشه و زنده میشه و صفرا را هم خاموش میکنه. بله، بیشتر به سودا، سکته مغزی به خصوص، سکته مغزی و حتی قلبی مربوط بشه به سودا. دموی این سکته که بر اثر لخته خون به وجود میاد، خودی که لخته میشه. خیلی خوب اینجا تعبیر کرد، تعبیر به خاموش کردن. پس معلوم میشه این خاموش کردن خودش صفرا، یعنی مثل آتش است که نیاز به خاموش کردن دارد، مثل زبانه آتش است. خب به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.